Beni Şakir abi.
ایران کلام آخر، ایران تمام با
شبکه جوان
همراه شما.
ایران سرزمینیه که در خون قهرمانانش تاریخ نوشته شده و در خاکش شکوه تمدن‌ها نهفته. ما فرزندانی هستیم از تبار کسانی که با شمشیر و قلم مرزهای شکوه و دانش رو در جهان رسم کردند. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم. مثل همیشه امیدوارم هر کجای این کشور پهناور و دوست داشتنی ایران عزیزمون که هستید اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این 59 قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از 59 روز جنگ و 19 روز جنگ در سکوت یا آتش بس، یعنی 7 اردیبهشت ماه براتون بگم. روایت این روز سرنوشت ساز رو با یادداشتی از رئیس مجلس شروع میکنم. آقای محمد باقر قالیباف با یک یادداشت هوشمندانه حساب کار رو دست ترامپ داد. اون با کنایه‌ای که هیبت و اراده شکست ناپذیر ایران رو به تصویر میکشید، معادله‌ای رو پیش روی جهانیان گذاشت و نشون داد که دست ایران هنوز از برگ‌های برنده پره. اون با اطمینان گفت آنها خیلی در مورد کارتهایشان صحبت میکنند. آقای قالیباف با اشاره به تنگه هرمز، باب‌المندب و خط لوله نفت لرزه به اندام بازارهای جهانی انداخت و در ادامه بحران انرژی در آمریکا را هدف گرفت و نوشت به این لیست باید افزایش تقاضای انرژی برای تعطیلات تابستانی در آمریکا را هم اضافه کنید، مگر بخواهند آن را در آمریکا کنسل کنند. همزمان با این هشدارها شبکه الجزیره از نبوغ جوانان ایرانی پرده برداشت. گزارش ها حاکی از اون بود که متخصصان تهران با هدف درک ساختار یا توسعه جایگزین های بومی در حال مهندسی معکوس پیشرفته ترین تسلیحات غربی از جمله موشک های تاماهاک، پهپاد های ریپر، موشک های جاسم و بمب های سنگرشکن GBU-57 هستند. این اقتدار علمی در خبر سراسری ساعت 21 که همون روز با رونمایی رسمی از 3 اهرم فشار جدید تکمیل شد. اعلام خروج از MPT، غنی‌سازی بالای 60% و بستن تنگه باب‌المندب.
یکی از این ابزارها تنگه باب‌المندب است. از شاهراهای حیاتی تجارت جهانی. ایران به صورت مستقیم یا غیر مستقیم میتواند این آبراه را به چالش جدی برای ناوگان آمریکا و متحدانش تبدیل کند. ابزاری که بدون نیاز به درگیری میتواند اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد و واشنگتن را وادار به عقب نشینی کند. ابزار دیگر خروج از NPT است. تحلیل‌های راهبردی نشان می‌دهد که برخلاف گذشته ایران ممکن است در پایبندی بی‌قید و شرط به معاهده عدم اشاعه تجدید نظر جدی کند. فعلا ایران در این معاهده باقی مانده، اما کارشناسان معتقدند در قبال این پایبندی باید امتیازات مشخصی دریافت کند. خروج از NPT به عنوان یک کارت استفاده نشده می‌تواند محاسبات امنیتی منطقه را به طور اساسی تغییر دهد. حتی ممکن است ایران در راستای بهره‌مندی از حقوق صلح‌آمیز هسته‌ای‌اش به سراغ استفاده از اورانیوم با غنای بالای 60% هم برود، با هدف تأمین برخی نیازهایش. علاوه بر اینها در میدان رزم هم ایران برگ‌های رو نکرده‌ای دارد. از سلاح‌های هجومی استفاده نشده تا تاکتیک‌های نامنظم رزم دریایی پنهان مانده و البته بانک اهداف حیاتی دست نخورده در منطقه و سرزمین‌های اشغالی. با وجود این ابزارهای دست نخورده، ایران در دور اول مذاکرات اسلام‌آباد دنبال تحقق خواسته‌هایش بود. همان 10 شرط معروف که آمریکا هم بر اساس مونده.
این پیامی صریح بود که نشون داد ایران برای صیانت از حقوق خودش از هیچ مرز و خط قرمزی عقب نشینی نمی کنه. توی جبهه دیپلماسی هم سید عباس عراقچی با کوله‌باری از اقتدار وارد سن پترزبورگ روسیه شد. اون قبل از دیدار با مقامات کرملین اظهار داشت: دیدار امروز با رئیس جمهور روسیه فرصت مناسبی برای گفتگو درباره تحولات جنگ و بررسی آخرین وضعیت در این زمینه خواهد بود. من اطمینان دارم که این رایزنی ها و هماهنگی میان دو کشور در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. بعد از این دیدار، در حالی که لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با لبخندی رضایت آمیز گفتگوها را مفید و نتیجه بخش میخوند، آقای عراقچی با افتخار تصریح کرد: ایران دوستان و متحدانی بزرگ چون روسیه داره. همه دنیا قدرت واقعی ایران رو در مقابل آمریکا ملاحظه کردن. اما اوضاع در داخل آمریکا اصلا خوب نبود. شبکه NBC تصویری از استیصال رو روایت کرد. از صیادان میگوی آمریکایی که به دلیل گرانی سرسام‌آور سوخت بیکار شده بودن تا افشای زخمای عمیقی که بر پیکر پایگاه‌های نظامی آمریکا نشسته بود. گزارش‌ها نشون می‌داد از باندهای فرودگاه تا پیچیده‌ترین سیستم‌های راداری همگی هدف دقیق موشک‌های ایرانی قرار گرفتند. در میانه این هیاهوی جهانی، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با کلامی آرامش بخش به مردم اطمینان داد:
ببینید، ما در نیروهای مسلح برای همه موقعیت‌ها و همه شرایطی که ممکن هست پیش بیاید طرح‌ریزی داریم. طرح‌های عملیاتی از قبل آماده کردیم برای هر شرایط و هر وضعیتی که پیشبینی می‌کنیم در حین جنگ یا در حین صلح، فرق نمی‌کنه. هر شرطی که ممکن هست پیش بیاد ما براش از قبل طرح عملیاتی داریم. بارها اون طرح رو تمرین کردیم، کارکنانمون آماده هستند و این مهارت در اونها نهادینه شده که به محض وقوع این اتفاق این گونه عمل کنید. و مطمئن باشید که برای همین دلنگرانی هایی که جناب عالی فرمودید، برای همه اینا تر وجود داره، آمادگی وجود داره و نیروهای مسلح آمادگی کامل دارن. بخشی از نیروهای مسلح ما هنوز وارد این درگیری ها نشدن، اونا آماده هستن، گوش به فرمان هستن. به محضی که بخواد اتفاقی روی بده، این عزیزان با قدرت و با شجاعت و با پشتوانه این مردم عزیز و غیور ما حتما وارد عمل خواهند شد.
یکی از کارشناسان مسائل سیاسی هشدار میداد که دشمن به شدت به دنبال کمرنگ شدن تجمعاته.
از اینجا به بعد به نظر میاد ما در یک ماراتونیم. دو تا گفتم حالت داره، یا بالاخره الان ناو سومش هم رسید، مستقر شد، تجهیزاتش هم آورده، داره بیشترم میاره، بالاخره ظرف روزهای آینده میریم تو جنگ، یه جنگ پرشدت، زود کار تموم میکنه یا نه نگه میداره، صبر میکنه، صبر میکنه تا یه جایی در انسجام داخلی ما یک شکاف به وجود بیاد. داره فعالم کار میکنه که این اتفاق بیفته.
بله.
فقط هم توییت ترامپ نیست، کارهای دیگه خیلی داره میکنه. از جمله اتفاقا یکی از چیزاش اینه که خیلی خوب، ما یه معیشتی اعتراضاتی داشتیم، خب حالا اگر ببندیم شاید بشه رو این حساب کرد که مثلا یه اعتراضات معیشتی بله. بیفته، حداقل خیابون کم رنگ شه. خیلی دنبال اینن خیلی ها که خیابونا، میدونای ما، تجمعات بله. کم رنگ شه.
الکساندر آبراسیموف، پژوهشگر روس، پاسخی قاطع به این نقشه‌ها داد. ترکیب میهن پرستی، پشتکار و میل به پیشرفت از مهمترین ویژگی‌های بارز ایرانیانه. حتی در خارج از مرزها، کودکان ترکیه در مراسم یادبود دانش آموزان شهدای میناب با پاره کردن عکس‌های ترامپ و نتانیاهو حمایت خودشون رو از ایران نشون دادن. در نهایت ایران با وجود مخالفت‌های آمریکا موفق شد عضو هیئت رئیسه کنفرانس MPT بشه. میدلیست آی هم در تحلیلی نوشت در این جنگ آمریکا بازنده نهاییه. معاون اول رئیس جمهور هم با اشاره به این موفقیت‌ها گفت روزگاری برای زمین گیر کردن ملت ایران از فروش سوخت به هواپیماهای ما دریغ کردن. امروز همون کشورها برای تداوم شریان‌های انرژی خودشون پای میز مذاکره با ایران اومدن. این ثمره ایستادگیه. از تحریم پذیری به مرحله مرجعیت در تأمین نیازهای اساسی رسیدیم. کار به جایی رسیده بود که مایک واتس، نماینده آمریکا، به دنیا التماس میکرد تا برای باز کردن تنگه هرمز به اونها کمک کنند. غافل از اینکه کلید این قفل تنها در دستان با کفایت ایرانه. توی قسمت بعدی پادکست روز شمار جنگ رمضان از روز 60 جنگ و 20 روز جنگ در سکوت یا آتش بس، یعنی 8 اردیبهشت ماه، براتون خواهم گفت. به امید پیروزی ایران، یا علی، خدا نگهدار.
مسیر پیشرفت، نقشه راه، حله‌های افتخار و آینده ایران مقتدر بسته به توان ماست. به توان ما.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. به توان ما برنامه برای شما و در رابطه با شعار سال 1405 از طریق سامانه پیامکی 3881 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین. هر شغلی که دارین، هر جایی که هستین، شما برای اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی چه کاری میتونید انجام بدید؟ منتظر دریافت پاسخهای شما هستیم. در این برنامه میخواییم از جوانب دیگه راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم. اقتصاد یک نقطه کلیدی و تعیین کننده است. اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذ ناپذیری کشوره و اقتصاد ضعیف نقطه ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنانه. اینها از جمله مواردی هستند که حکمرانان و سیاستمداران نسبت به اونها آگاه هستند. اقتصاد البته نمیتونیم بگیم که مثلا هدف سیاستمداران و حکمرانانه که حتما از نظر اقتصادی شکوفا باشن و بقیه جوانب رو رها کنن، اما وسیله‌ای که بدون اون نمیشه هدف جامعه، به ویژه جامعه ما که جامعه اسلامی هست، رو تا حدی محقق کرد. تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیت، توزیع عدالت محور، مصرف به اندازه و بدون اسراف و مناسبت مدیریتی خردمندانه است، در سالهای اخیر بارها و بارها از طرف رهبر شهید انقلابمون تأکید شده و الان هم رهبر معظم انقلاب بر اون تأکید داشته و به خاطر همینم هم هست که در این نقطه نظر ما همه باید جدیت داشته باشیم که اقتصاد میتونه بر زندگی امروز و فردای جامعه تأثیر بذاره. در رابطه با شعار سال 1405 صحبت میکنیم و اقتصاد مقاومتی.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. نگاهی به الزامات تحقق شعار سال 1405 جمهوری اسلامی ایران در به توان ما.
صحبت‌های جناب آقای مروی رو بشنویم، کارشناس اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب رادیو و برای همگی آرزوی سلامتی و صحت دارم و امیدوارم که در این روزهای مهم و سرنوشت ساز شنوندگان خوب رادیو و همه هموطنانم از گزند بلایا و حوادث انشاءالله به دور باشند. در سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی، اقتدار ملی و انسجام ملی به سر میبریم که مهمترین کلید واژه اقتصاد مقاومتی تمرکز بر نقش مردم بود. شاید اون نقطه کانونی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ابلاغیه رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه مطرح شده بود این بود که ما باید از تمرکز امور در سیاست‌گذاری‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی فاصله می‌گرفتیم و تا می‌تونستیم شرایط رو به مردم و کارها رو به مردم واگذار کنیم و هر چقدر که از ظرفیت‌های پراکنده و در عین حال شبکه‌ای منسجم و به هم متصل مردم استفاده می‌کردیم وضعیت بهتری رو داشتیم. ما الان در حوزه تأمین و توزیع کالاها تا حد زیادی می‌بینیم که چون کار وابسته به مردم و توزیع کالا توسط شبکه‌های مردم داره انجام میشه، وضعیت نسبتاً مطلوبه که جادر است دولت عزیز و همه عزیزان تشکر بکنیم. اما اون جاهایی که کار متمرکز در اختیار دستگاه‌های اجرایی دولت یا چند نهاد خاص بوده میبینیم که آسیب پذیریمون بالا میره. البته که مثلا برخی صنایع خب صنایع بسیار سرمایه بری هستن و شاید نمیشه شبکه های پراکنده ای از تولید و توزیعش رو متصور بود، مثلا مثل فولاد، و به خاطر همینه که ما ضربه هایی که در حوزه فولاد میخوریم خب ضربه مؤثری است در حوزه اقتصاد ما. اما از اون جهت بخش های دیگری از اقتصاد ما هست که همچنان قابلیت نقش آفرینی بیشتر مردم رو دارد. در سیاست های اقتصاد مقاومتی تمرکز مهم بر نقش آفرینی مردم و به ویژه تعاونی هاست، یعنی استفاده از قالب های تعاونی است. ما یک تصور عمومی که از تعاونی داریم یکی خب تعاونی های مصرف برای توزیع کالاست، اما خب همه میدونیم، تقریبا اغلب کارشناسان اقتصادی رو میدونن که تعاونی ها در دنیا یک مدل اقتصادی مشارکتی است که ما این ظرفیت تعاونی ها رو متاسفانه استفاده نکردیم. به این موضوع توجه داشته باشید که ما بعد از پایان این نبرد و بعد از پیروزی بر متخاصمین و دشمنان این کشور، دوره بازسازی جنگ رو در کشورمون آغاز خواهیم کرد و در دوره بازسازی جنگ آنچه که مهمه استفاده از ظرفیت‌های مردمه. بازسازی این جنگ حتما نیاز به منابع مالی داره که از عهده دولت به تنهایی بر نخواهد اومد و اونجاست که مصداق آیه قرآن که مجاهدین از اموالشون و جانهاشون برای خدا ایثار میکنن و بذل میکنند، اینجا هم جاییست که ما باید برای این مرحله برنامه‌ریزی داشته باشیم. به کارگیری منابع مردمی در تولید و بازسازی اقتصاد ایران بخشی است که در دل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نهفته بود. البته باز تاکید میکنم این به کارگیری نه به معنای گرفتنهای به صورت مثلا کمک و اعانه ایست و نه به معنای گرفتنهای از جنس مالیات و پرداختهای قانونی، اونها مبانی خودش رو داره. نه، اینجا جاهایی است که میتوانیم از تعریف صندوقهای پروژه، از تعریف از گسترده کردن بازارهای سرمایه به نحوی که مردم وجوه خودشونو بیارن و در بازسازی کشور شریک بشن و از عایدات اون هم بهره مند بشن، یکی از روش‌های مهمی است که ما در تولید و بازسازی اقتصاد ایران میتونیم ازش استفاده بکنیم. دشمن نشون داده به ما که هدفش آسیب زدن به اقتصاد ایرانه و در مقابل ما هم به اون نشون دادیم که مهمترین نقطه قوت ایران عزیز ما همبستگی ما و حضور مردمه، که این حضور مردم در حوزه اقتصاد باید برای بعد از دوره جنگ و بعد از دوره این نبرد در دوره بازسازی مدل داشته باشه، ظرفیت قانونیش تعریف بشه و مردم بتونن نقش آفرینی بکنن. این بخش مهمی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتیه که در همون چارچوب اقتدار و امنیت و انسجام ملی هم انشاءالله شدنیست. امیدوارم که به زودی بعد از جنگ مدل‌های عملیاتی این رو شاهد باشیم و همه هم فکری بکنیم و کمک بکنیم که ظرفیت‌های مردم تو این حوزه فعال بشه.
صحبت‌های جناب آقای مروی رو شنیدیم، کارشناس اقتصادی، در رابطه با شعار سال 1405.
پیشرفت ایران اسلامی با اقتصاد مقاومتی و در سایه وحدت و امنیت ملی امکان پذیر خواهد بود. به توان ما.
سلام، روز خوش. موضوع امروز ما مربوط میشه به شعار سال. اولین نکته ای که باید بر اون تاکید بکنیم اینه که این شعار نخستین شعار سالی هستش که از سوی ولی فقیه سوم انقلاب اسلامی بیان میشه و این نشون دهنده جایگاه والای مسئله اقتصاد مقاومتی در منظومه فکری معظم الله هستش. جامعه ای که در برابر جبهه استکبار ایستادگی میکنه نیازمند اقتصاد مقاومتی هستش. اگر جامعه ای از اقتصاد مقاومتی خوردار نباشه، در برابر فشارهای غرب و جبهه انقلاب ستیز به زودی تسلیم میشه و انتخاب این شعار در اولین سال رهبری نشان از عمق نگاه ایشون به این مسئله راهبردی داره. این شعار در شرایطی مطرح میشه که ملت ایران روزهای سختی رو پشت سر گذاشتن، روزهایی که در کنار اندوه فقدان و مبارزه با دشمن سراسر درس اتحاد، همکاری و تعاون بود. اکنون سال جدید رو با رویکردی اقتصادی در سایه وحدت و امنیت ملی آغاز می‌کند.
استقلال اقتصادی و خودکفایی اقتصادی که نتیجه اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین آرمان‌های انقلاب اسلامیه. در فهم معنای این آرمان افراد و تفریط‌های بسیاری ممکنه از طرف کسانی که حالا آگاهی چندانی ندارن صورت گرفته باشه. بعضی ها میگن که ما باید دچار انزوای اقتصادی بشیم و بعضی ها هم میگن که ما نباید مقاومت کنیم در برابر نیروهای جهانی سازی اقتصاد. هر دوی اینها در واقع تفاسیر اشتباهی از استقلال اقتصادی و اقتصاد مقاومتی دارند. در این حال استقلال اقتصادی که در نتیجه اون بسیاری از جوانب بی‌عدالتی از بین میره توسط انقلابیون ارائه شده و در فرمایشات رهبر شهید هم بر اون تاکید شده. در واقع مروری کنیم بر ادبیات رهبر شهیدمون، این امر کاملا واضح هست که اولا استقلال اقتصادی مد نظر ایشون حدود و ثغور مشخصی داره و در ثانی معنی اون هیچ رابطی با دیدگاه هایی که شامل چه انزوا طلبی اقتصادی و چه به صورت انفعالگرایی اقتصادی هست نداره. در واقع استقلال در منظومه فکری انقلاب اسلامی رو باید به نوعی افق گشایی برای تحقق پیشرفت و آبادانی ایران بده. در رابطه با شعار سال 1405 و اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی صحبت کردیم.